آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز سوم شهریور ماه 1391 و این 27مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. سلام، با یکی دیگه از پادکست های عمرانی رادیو 808 با شما هستیم. چنانچه دانشجوی کارشناسی ارشد هستید یا اگر در سالهای گذشته در آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی کشور شرکت داشته اید، قطعا با نام جناب دکتر نادر فنایی بر روی کتب و جزوات کنکوری خود برخورد داشته اید. فردی که میتوان گفت از شناخته شده ترین مدرسین و مؤلفین کتب کنکوری آزمون کارشناسی ارشد مهندسین عمران میباشند. همونطور که میدونید، در چند سال اخیر همواره دو مقوله کنکور کارشناسی ارشد و آزمون نظام مهندسی در کشور از مسائل مهم برای مهندسان کشورمان بوده که سوالاتی را برای مهندسینی که به نحوی با این مقوله در ارتباطند پیش میاره. سوالاتی از قبیل این که از چه منابعی مطالعه کنیم، از کی شروع کنیم به خوندن و از کی تست زدن رو شروع کنیم، آیا شرکت در کلاس‌های کنکور کمکی به ما میکنن و یا از این دست سوالات. با توجه به اینکه کمتر از یک ماه با آزمون ورود به حرفه شهریور ماه نظام مهندسی کشور باقی مونده و همچنین در دوران طلایی آماده سازی برای کنکور کارشناسی ارشد به سر میبریم، مناسب دیدیم این شماره از رادیو 808 رو به این بحث و بررسی پیرامون این دو آزمون مهم عمرانی کشور اختصاص بدیم. جناب دکتر نادر فنایی 12 سال سابقه تدریس در زمینه کنکور کارشناسی ارشد دارند و از باسابقه ترین اساتید در این زمینه به شمار میرن. از جمله سوابق ایشون میتوان به موارد زیر اشاره کرد: عضو هیئت علمی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دارنده نشان طلای المپیاد دانشجویی عمران، مشاور مدیر کل راه و ترابری استان تهران، مسئول استعدادهای درخشان دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مؤلف کتب پرفروش تحلیل و مقاومت در راستای مادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران و مواردی دیگر که در ابتدای مصاحبه از زبان جناب دکتر نادر فنایی خواهیم شنید. همچنین به اطلاع دانشجویان آموزشگاه مجازی 808 رسونده میشه که گروه آموزشی 808 به دلیل قرار داشتن در زمان آماده سازی برای آزمون کنکور ارشد عمران، ورکشاپ روز سه‌شنبه هفته شهریور ماه را به سمینار آنلاین آشنایی با منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران اختصاص داده. دانشجویان آموزشگاه مجازی 808 میتونن سوالات تخصصی خودشون رو در ارتباط رو مستقیم از مؤلف و مدرس صاحب نام این کنکور در روز سه‌شنبه هفته شهریور ساعت 22 تا 23 به صورت آنلاین بپرسن و جواب را از استاد فنایی دریافت کنن. همونطور که میدونید، به دلیل ظرفیت محدود این گونه ورکشاپ ها، اولویت حضور با دانشجویانی خواهد بود که از ساعت 21:30 روز سه‌شنبه در کلاس حضور به عمل برسونن. در این شماره از جناب مهندس سوهیل سروشنی از همکاران گروه آموزشی 808 دعوت کردیم تا ما را در ارائه سوال و جواب های مربوط به این مصاحبه همراهی کنند. در این مصاحبه جواب سوالاتی که در ذهن شماست رو از جناب دکتر فنایی گرفتیم، پس با ما همراه باشید. رونمایی از آموزشگاه مجازی 808، تحولی در دنیای آموزش مجازی. اولین آموزشگاه مجازی مهندسی با قابلیت شبکه اجتماعی مهندسین عمران. کلاس های آنلاین هر روز با یک کلاس آموزشی. کتابخانه مجازی از ایبوک ها و مجلات تخصصی عمران. بحث و گفتگوی آنلاین دانشجویان و اساتید. سوال و جواب تخصصی با اساتید در تمام 24 ساعت شبانه روز. کلیه خدمات آموزشگاه به صورت رایگان تا شهریور ماه 91. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.elc808.ir مراجعه کنید. رسام پی،
کامل‌ترین و اقتصادی‌ترین نقشه‌های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
خدمت شما شنوندگان رادیو 808، در این شماره خدمت جناب آقای دکتر نادر فنایی هستیم، از اساتید برجسته مهندسی عمران و شناخته شده ترین استاد در زمینه کارشناسی ارشد عمران، که از خدمتشون سوالاتی در مقوله کنکور کارشناسی ارشد عمران و ورود به حرفه نظام مهندسی خواهیم داشت. سلام عرض میکنم آقای دکتر. قبل از هر چیز تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. آقای دکتر، با توجه به این که شما عمده فعالیتاتون در ارتباط با کنکور کارشناسی ارشد بوده و در این زمینه شناخته شده اید، ما در سوالات بخش اول گفتگو با شما به مقوله کنکور ارشد خواهیم پرداخت و در قسمت دوم به مقوله آزمون پیش روی نظام مهندسی می‌پردازیم. لطفاً برای شنوندگان رزومه‌ای رو از خودتون ارائه بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو 808. در ابتدای صحبت هم اجازه میخوام که درگذشت پروفسور سید محمود باقری، استاد فقید دانشکده عمران دانشگاه صنعت شریف، و به خانواده محترم ایشون و جامعه مهندسی تسلیت بگم. من سال 74 با رتبه 67 در رشته مهندسی عمران پذیرفته شدم. در همون سال، یعنی 74، در اولین مسابقه ریاضی شریف رتبه 3 رو کسب کردم. سال 78 با رتبه 8 در کنکور کارشناسی ارشد در گرایش سازه پذیرفته شدم در دانشگاه شریف. در همون سال، یعنی 78، در المپیاد دانشجوی عمران رتبه اول رو کسب کردم. در سال 1380 رتبه اول آزمون دکترای ازام خارج رو کسب کردم. در سال 1385 که دانشجوی دکترای زلزله شریف بودم، در جشنواره ملی عمران رتبه اول دانشجوی برگزیده سال رو کسب کردم و دانشجوی سال عمران کشور شدم. سال 87 هم با درجه عالی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شدم، دکترای زلزله رو گرفتم.
خب تو فهمش کنیم که رتبه اول آزمون ازام خارج بودین، پس چرا نه از ایران؟
نه، اونا
کسایی که امتحانو میدن
قصدشون اینه
که از ایران برن.
والا متاسفانه من حمایت لازم ازم نشد و 6 ماه هم درگیر بودم، با دانشگاه مختلف صحبت کردم و نتونستم آخرش برم. افرادی که نمره علمیشون از من خیلی پایین تر بود، یه تعداد تونستن و رفتن.
فکر میکنم شما اولین کتابتون رو در سال آخر لیسانستون نوشتین، چه کتاب مقاومت مصالح بوده، آیا این درسته؟ و لطفاً درباره این کتاب و سایر تألیفات خودتون در حوزه کارشناسی ارشد و سایر زمینه‌ها توضیحی برای شنوندگان ما ارائه بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید، من کتاب مقاومت هم سال آخر لیسانس هم نوشتم. کتاب تحلیل سازا رو سال اول فوق لیسانس هم نوشتم، که هر دو کتاب الان به چاپ 11 رسیدن. من 2 پیش یک کتاب مقاومت دیگه به همراه یک کتاب فولاد برای انتشارات سریومران کار کردم. پارسال هم کتابای تحلیل سازها و بارگذاری و فولاد و بتون رو با انتشارات سریومران برای آزمونای نظام مهندسی چاپ کردم.
شما از چه زمانی شروع به تدریس در زمینه ارشد و کلاسای کنکور ارشد کردید و بفهمید در حال حاضر مشغول به تدریس در چه مؤسساتی هستید و چه درسهایی رو تدریس میکنید؟
من از سال اول فوق لیسانس هم، یعنی سال 1379، تدریس مقاومت و تحلیل رو در کلاسای بسیج دانشگاه خواجه نصیر شروع کردم. بعد از اون سالها در مؤسسه پارسه درس دادم. سال گذشته از اون مؤسسه بیرون اومدم. الان در کلاسای بسیج دانشگاه خواجه نصیر مقاومت و تحلیل و فولاد و بتون رو برای کنکور ارشد تدریس میکنم. همچنین دروس مقاومت و تحلیل رو در کلاس مؤسسه سری عمران هم درس میدم.
شاید خیلی از شنوندگان مایل باشن انگیزه های شما رو برای تدریس در زمینه کارشناسی ارشد و کنکور کارشناسی ارشد بدونن. لطفاً در این باره توضیح بفرمایید.
من خودم کلاً تدریس رو دوست دارم و وقتی مطلب یاد کسی میدم لذت میبرم. در کلاسه دانشگاه مانند کلاسای ارشد با انرژی درس میدم. انگیزه های مادی وزن زیادی در کار تدریس ارشد من نداره و من فکر میکنم تدریس در مقایسه با کارهایی که یه دکترای زلزله میتونه انجام بده درآمد بالایی نداره.
بارها از کتاب های شما عیناً در کنکور ارشد سوال اومده و آیا شما قبلا طراح سوال کنکور ارشد عمران بوده اید؟
بله، همونطور که فرمودید قبلا بارها از کتاب های تحلیل مقاومت من سوال اومده. همین پارسال هم یه سوال مقاومت عیناً اومده بود. بله، من هیچ وقت طراح کنکور سراسری ارشد نبودم و خدمت شما بگم که اساساً کسانی که در حوزه کنکور ارشد فعالیت میکنن نمیتونن طراح باشن. من فکر میکنم چون کتابای من اولین کتابای کنکوری تحلیل و مقاومت بوده و سوالات قابل قبولی داره، مورد توجه طراحاست و استفاده میکنن.
در کتابای تحلیل سازه ها و مقاومت مساله شما برخلاف سایر کتاب ها مبحثی وجود داره به نام مدل سازی با فنر که کتاب های شما رو واقعا از بقیه کتب دیگر موجود متمایز میکنه. آیا این بحث مدل سازی با فنر رو در ایران برای اولین بار شما ابدا کردید و در این مورد توضیحاتی ارائه بفرمایید؟
نه، ابداعی که در کار نبوده. شما میدونید بحث فنرهای سری و موازی در فیزیک هم وجود داره. کاری که من کردم این بود که این ایده رو برای سازه ها استفاده کردم و گسترشش دادم. برای اولین بار مبحث مدل سازی با فنر سال 78 تو کتاب مقاومت مساله من مطرح شد. هنوزم از مسائل مورد علاقه من هستش. من از مدل سازی با فنر برای حل سریع طیف وسیع از مسائل، هم از مسائل وزنی، مسائل حرارتی، خرپاها، تیرها و حتی قابها استفاده میکنم و تستی که در کتابا برای اون 4-5 خط حل نوشته شده توی زمان کوتاهی با این روش حل میشه. خدمتتون بگم که بحث مدل سازی با فنر در کتابای مقاومت و تحلیل لاتین هم وجود نداره.
آیا بقیه اساتید هم از این استفاده میکنن یا خیر؟
والا تا اونجا که من اطلاع دارم اساتید از این روش استفاده نمیکنن و خود من به این خیلی علاقه دارم و استفاده میکنم. چند سال پیش کارایی کردم برای سوالات غیر روتین، مبحثی که خودم اسمشو مدل سازی با فنر پیشرفته گذاشتم، ایجاد کردم که انشالله در آینده در کتاب تحلیل درسی من خواهد اومد، اون فاز پیشرفته این بحث.
با توجه به اینکه زمان در کنکور ارشد بسیار مهمه، توصیه میکنیم که دانشجویی که در واقع قصد دارن کنکور کارشناسی ارشد شرکت بکنن این بحث رو یاد بگیرن چون زمان رو به هر حال کاهش میده.
بله، من مدل سازی با فنر روی تکنیک برتر میدونم و با استفاده از این روش شما یه راه حل میونبر دارید، توی زمان کوتاهی میتونید تست رو حل بکنید. اکیداً من توصیه میکنم و توی کتابام هم هر دو کتاب تحلیل و مقاومت این بحث وجود داره و سوالاتش هست.
آیا که فرمودید که سال 1379 شروع به تدریس در زمینه کارشناسی ارشد کردید، در طول 12 سال تدریس خب زمان کمی نیستش. یک تجربه ای رو از خودتون من میخوام بپرسم، این که چه تغییری رو در سطح دانشجویان احساس میکنین؟
من احساس میکنم که نسبت به سالهای گذشته، نسبت به 6-7 سال پیش، روحیه پرسشگری در دانشجوها در حال افت کردنه به طور مرتب و من سالهاست که سوالات بنیادی و فلسفی از دانشجوها نشنیدم و فهم عمیقی که نتونم اونو به چالش بکشم من ندیدم و که شاید دلیل این مسئله به آموزش متوسطه برگرده.
یعنی علت این کاهش روحیه پرسشگری رو
شاید دلیلش اون عملکرد آموزش متوسطه باشه، چون کسی دنبال فهم عمیق نیست. مثلا کسی دنبال این نیست که کار مجازی رو از اساس بدونه چیه، فقط میخواد تستشو بزنه و بره.
خب باید دکتر، با توجه به اینکه شما در حال حاضر با سابقه ترین استاد کنکور کارشناسی ارشد عمران کشور هستید و خیلی از اساتید به نام فعلی کنکور ارشد کتابای شما رو خوندن و کنکور دادن، به نظر شما آیا سیستم فعلی کنکور کارشناسی ارشد عمران رو استاندارد میدونید؟
خیر، متاسفانه من سیستم فعلی کنکور رو استاندارد نمیدونم به دو دلیل. دلیل اول این که دانشجو بایستی با توجه به گرایش مورد علاقهش درس مرتبط رو امتحان بده. مثلا دانشجو که میخواد در گرایش سازه یا زلزله امتحان بده، دلیلی نداره که دروس مکانیک سیالات و هیدرولیک و روسازی و راهسازی رو امتحان بده. الان سیستم کنکور دانشگاه آزاد به نظر من صحیحه که در اون دروس امتحانی با توجه به گرایش انتخابی دانشجو تعیین میشه و فکر میکنم که این خیلی خوبه. این وضعیت برای کنکور سراسری هم باش. دلیل دوم غیر استاندارد بودن کنکور عمران از نظر من اینه که حتی اگر ما بپذیریم که دانشجوها باید همه 14 تا درس رو بخونن و امتحان بدن، اصلا منطقی نیست که ذره به همه دروس ماننده هم و برابر یک باشه. به نظر من دروس پایه مثل مقاومت و تحلیل باید ضریب بالاتری از بقیه داشته باشه. در کنکور فعلی 6 تا درس رو آوردن، درسای فولاد 1، فولاد 2، بتون 1، بتون 2، روسازی و راهسازی. در درس طراحی گنجوندن. اگه یه گزارش آماری از درصد دانشجوها تهیه بشه، دیده میشه که بعد از درصد ریاضی کمترین درصد مربوط به دروس طراحیه و به اعتقاد من بایستی توسط سازمان سنجش یه بازنگری کلی در مورد کنکور ارشد عمران صورت بگیره. مشخصا در مورد درس طراحی نظر من اینه که اضافه کردن دو تا درس روسازی و راهسازی نه تنها به این دو تا درس اعتباری نداده، بلکه باعث بی‌اعتبار شدن دروس اصلی فولاد و بتون هم شده. و من پیشنهاد میکنم یا ذریب درس طراحی رو دو بکنن که دانشجوها انگیزه کافی برای خوندنش داشته باشن، و اینکه روسازی و راهسازی رو حذف کنن کلا.
یک چیزی که ما در کنکور کارشناسی ارشد می‌بینیم اینه که خیلی از کارنامه‌هایی که ما می‌بینیم ریاضی و زبان اکثرا سفید هستش، یا ریاضی سفید هستش یا زبان سفید هستش. یه چیزی که اکثرا بهش اهمیتی داده نمیشه توسط دانشجویان. مثلا می‌بینیم یک رتبه خیلی خوب یک رقمی و دو رقمی درصد خیلی بالایی رو در دروسی مثل مقاومت مسائل تحلیل سازه‌ها و سایر دروس داشته، در صورتی که مثلا درس زبان رو که می‌تونه درصد خیلی خوبی داخلش داشته باشه اون رو سفید گذاشته. نظرتون در این زمینه چیه؟
شو
چی
میدونین؟ والا شما خودتون در جریان هستید، اکثر درسای رشته عمران توسط اساتید ترجمه شده، دانشجوها کتابای اوریجینال نمیخونن، هر کتابی به روایت چندین استاد ترجمهش وجود داره و نتیجهش میشه که دانشجو تا زمانی که میخواد کنکور ارشد بده اصلا با زبان سر و کار نداشته و نمیشه توی یه ماه دو ماه با حفظ کردن یه سری کلمه سطح زبان رو بالا برد و نتیجهش هم این درصده خیلی پایین زبان هست که مشاهده میشه توی کارنامه. زبان یه کار دراز مدت میخواد، یعنی شما از الان شروع بکنید به زبان خوندن اثرش دو سه سال دیگه معلوم میشه. در مورد ریاضی هم که فرمودید، دو سال پیش سیستم کنکور برای درس ریاضی تغییر کرده، بسیار سخت شده و دیگه الان کمترین درصد دانشجوها مربوط درس ریاضیه و فکرم نمی کنم به این زودی روند تغییر کنه و با توجه به این روند شاید سرمایه گذاری دانشجوها برای درس ریاضی زیاد عاقلانه نباشه و بهتره اونا روی درسای دیگه سرمایه گذاری کنم.
و آیا به نظرتون اصلا سرمایه گذاری رو درس زبان باید باشه یا نباشه؟
ببینید، اگر دانشجوی قصد ادامه تحصیل داره، حالا مقطع کارشناسی ارشد و دکترا یا حتی فقط فوق لیسانس هم بخواد بخونه و راهو بکنه، به زبان نیاز داره، چون بایستی مقالات رو بخونه بفهمه. بعد از انجام کار تحقیقاتیش هم لازمه که زبانش خوب باشه بتونه مقالش رو پابلیش کنه. اگر دانشجوی زبان انگلیسیش خیلی ضعیف باشه، دو تا چوب میخوره. چوب اولش تو کنکور ارشده که 1% پایین میزنه و بعدش هم توی فوق لیسانس هم حتی اگر قبول بشه به مشکل میفته، یعنی برای فهمیدن مقالات و بعدش هم نوشتن مقاله خودش مشکل زیادی خواهد داشت.
سیستم سوالات فعلی کنکور ارشد با اون چیزی که در 10 سال گذشته بوده چه تفاوتهایی کرده؟
فقط 6 درس مقاومت مساله و تحلیل و خاک و سیالات و ریاضی و زبان توی کنکورهای ارشد 88 به قبل می اومده. از سال 88 به بعد اومدن 8 درس به این دروس اضافه کردن که شامل اون 6 درس طراحیه که خدمتتون گفتم به اضافه پیسازی و هیدرولیک. میشه گفت که سوال دادن از 14 تا درس کنکور عمران رو سخت کرده و از 2 سال پیش هم همونطور که خدمتون گفتم شیوه طرح سوالات ریاضی کنکور عمران تغییر کرده و میتونیم کلا بگیم که نسبت به سالیان گذشته کنکور عمران سخت‌تر شده. اوریج نفر اول سال گذشته 58% بوده و این میشه گفت تقریبا هر دو تا تست یه دونه رو صحیح جواب داده، تازه نفر اول کشور.
آقای دکتر، از نظر شما شرکت در کلاس‌های کنکور ارشد برای قبولی لازمه یا خیر؟
اگه کسی بخواد برای کنکور ارشدش 2 سال درس بخونه، میتونه با برنامه‌ریزی صحیح هر رتبه‌ای رو بیاره و به هیچ کلاسی هم نیاز نداره. بله، اگه بخواد کسی در روال منطقیش 6 ماه برای کنکور درس بخونه و نتیجه بگیره، احتمالاً نیاز داره که از چند تا کلاس که در اونا ضعیفه استفاده کنه. کلاس کنکور حکم کاتالیزور رو داره و به نظر من دانشجو پول میده و زمان رو میخره. در کلاس ها همراهی دانشجو با استاد میتونه رو از سردرگمی و بی برنامگی خارج کنه و بسیار مفید باشه.
یعنی از نظر شما دکتر شرکت در کلاس های کنکور لازمه و برای کسی که به خصوص بخواد از لحاظ زمانی جلو بیفته و اون آشفتگی ذهنی دانشجو رو برطرف میکنه؟
بله، اون استرسش رو رفع میکنه وقتی که میاد توی کلاس با استاد همراه میشه و جلسه به جلسه مطالب رو آموزش میبینه، اون آرامش خاطری بهش میده که خیلی بهش کمک میکنه.
کتابای مرجعی رو که در درس خودتون توصیه میکنین یا اون درسایی رو که ارائه میکنین چه کتابایی هستن؟
والا من حقیقتش برای کنکور دادن اعتقادی به کتاب مرجع ندارم. شما اگر چشمتون درد بکنه پیش پزشک میرید یا پیش چشم پزشک میرید؟ حتما شما میرید پیش چشم پزشک. برای دادن کنکورم شما بایستی کتابای کنکوری بخونید نه کتاب مرجع، ولی در 2 صورت کتابای مرجع توصیه میشن. یکی کسی که رشتهش عمران نباشه و بخواد کنکور عمران رو بده، که با این تغییر سیستم کنکور عمران خیلی افراد کمی هستن که این همت رو دارن، و دوم دانشجویی که خیلی ضعیف باشه، یه درس رو بسیار ضعیف و بد پاس کرده باشه، بایستی اون مباحث لازم رو از کتابای مرجع بخونه. برای مقاومت مساله من فکر میکنم بهترین مرجع کتاب مقاومت مساله بیر جانسون ترجمه آقای محمد رضا افضلی و مجید ملکان هست. برای تحلیل سازه‌ها مجموعه 4 جلدی سازه ها تألیف آقای بدیعی رو پیشنهاد میکنم. برای فولاد مجموعه 4 جلدی کتاب آقای دکتر ازهری و مقادری رو توصیه میکنم، البته جلد 4مش برای دانشجوی کارشناسی ارشد بیشتر مفید هست، طراحی لرزه ایشون. برای بتون هم مجموعه 2 جلدی بتون آقای دکتر مصطفی نژاد بهترین کتاب بتون کشور هست.
کتاب آقای مهندس بدیعی کتاب معروفی از سرزمینه تحلیل سازه ها، ولی خب یه مجموعه 4 جلدی شاید زمان خیلی زیادی رو بطلبه که بخواد یه دانشجو یه وقتی بذاره و یه مجموعه 4 جلدی رو همت کنه بخونه. به نظرتون کتابی که مثلا یه مقداری حالا خلاصه تر باشه و بتونه نیاز دانشجو رو تو زمینه کنکور ارشد مرتفع بکنه وجود داره در این زمینه؟
بله، صحیح میفهمید. خوندن اون 4 جلد شاید خودش 6 ماه زمان ببره. اگه کسی بخواد از یه کتاب خوب دیگه که خلاصه تر استفاده بکنه، من کتاب تحلیل سازهای یوان یوشی رو بهش توصیه میکنم که این کتاب رو آیه بدیعی ترجمه کرده تحت عنوان تئوری مقدماتی سازه ها.
با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در زمستان هر سال و یا بهمن ماه هر سال، چه زمانی رو برای شروع مطالعه دروس پیشنهاد میکنین؟
من فکر میکنم دانشجوهی که سال 3 کارشناسی خودشونو به پایان میرسونن، بعد از امتحانات پایان ترم خود که اواسط تیر ماه میشه، باید مطالعه دروس رو شروع بکنن و منظم مطالعاتشونو ادامه بدن.
مهمترین توصیه شما برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد چیست؟
مهمترین توصیه من برنامه ریزیه. باید کتابای مناسب و در صورت نیاز کلاسای مناسب رو انتخاب کنم. من دانشجوهای خیلی زیادی دیدم که با انگیزه بالا شروع به درس خوندن کردن، ولی بعد از 2 ماه خسته شدن، مطالعه رو رها کردن و رفتن. درس خوندن برای کنکور مثل یه 2 ماراتون میمونه. دانشجو باید انرژی خودش رو توزیع بکنه به نحو مناسبی که تا آخر فرصتش بتونه مطالعاتش رو به نحو صحیح ادامه بده.
علت این کاهش انگیزه چیه؟ خب یه دانشجویی که با انگیزه خیلی بالایی شروع میکنه به مطالعه و شاید 1-2 ماه اول یه استارت خیلی خوب میزنه.
علتش سختی کار هست دیگه. شما بایستی 14 تا درس بخونید، بعد مرتب تست بزنید، یه فصل رو میخونید، میرید فصل بعد، میبینید فصل قبل یادتون رفته. درس خوندن برای کنکور کار راحتی نیست و واقعا یه انگیزه قوی هست که دانشجو رو میتونه نگه بداره.
آقای دکتر، نظر شما برای شرکت در آزمون‌های آزمایشی چیست؟
من توصیه میکنم حتما دانشجوها در آزمون آزمایش شرکت بکنن، چون هم شرایط کنکور رو برای اونا شبیه سازی میکنه و هم باعث میشه اونا نقاط ضعف خودشونو بشناسن، در صدد رفع اونا بر بیان. اصلا اینکه بدن به کرات 4 ساعت نشستن روی یه صندلی رو تجربه بکنه بسیار خوبه، چون خیلی هستن که هیچ کنکور آزمایشی نمیدن بعد نمیتونن اونجا 4 ساعت بشینن. آزمون مناسب رو من آزمونی میدونم که هم جامعه آماری بالایی داره و همین که تستاش استاندارده. با توجه به شرایط موجود من آزمونای تعاونی سنجش آموزش کشور رو بسیار بهتر از آزمونای سایر مؤسسات میدونم و جالب شما بدونید که بانک سوال آزمونای سنجش همون بانک سوال آزمونای کارشناسی ارشد است.
خب آقای دکتر، فرمودین سوالات استاندارد، به نظر شما پس استانداردترین سوالاتی که طرح میشه بانک سوالی تعاونی سنجش ازش استفاده میکنه؟
بله، خب اونا از فیلترهای زیادی گذشته و نسبت به آزمونای سایر مؤسسات من نگاه کردم فکر میکنم کیفیت بالاتری داره.
از حوزه کنکور ارشد خارج بشیم آقای دکتر، لطفاً از سابقه فعالیتاتون در حوزه نظام مهندسی بفرمایید و اینکه آیا شما در حال حاضر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستید یا خیر؟
من 3 سال پس از پایان دوره کارشناسی هم امتحان پایه 3 نظام مهندسی رو دادم که قبول شدم. از اون پس همواره عضو سازمان نظام مهندسی بودم. در حال حاضرم پایه 1 محاسبه و نظارت هستم. من سال 86 در روز 5 اسفند روز مهندسی جایزه مهندس نوآور رو گرفتم. یه دوره تدریس برای امتحان ورود به پایه نظام مهندسی من چند سال پیش داشتم که به علت مشغله دانشگاهی اونو ادامه ندادم و همونطور که اولش خدمتتون گفتم یه مجموعی از کتابا رو برای آزمونه ورود به پایه نظام مهندسی تألیف کردم.
به نظر شما عملکرد سازمان نظام مهندسی چه تأثیری بر روند ساخت و ساز کشور داشته؟
من عملکرد سازمان نظام مهندسی رو در این زمینه بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم، چون فکر میکنم واحدهای کنترل ایستایی که در سازمانهای نظام مهندسی قرار دارن جلو بسیاری از اشکالات طراحی رو میگیرن و میتونیم الان بگیم که ما در حوزه محاسبات مشکل چندانی نداریم، مشکل اصلی ما تو حوزه اجرا هست.
2 سالی که آزمونهای نظام مهندسی نسبت به قبل تغییر ماهیت دادن و بسیار سخت شدن، دلیل اصلی این تغییر روی کرد چه بوده و به نظر شما آیا این سخت شدن آزمونها خوبه؟
از سال 83 تا 88 کنکور کارشناسی ارشد عمران فقط شامل 6 تا درس مقاومت مساله و تحلیل سازه‌ها، مکانیک خاک، مکانیک سیالات، ریاضی و زبان بود و این باعث شد دانشجوی زیادی از سایر رشته‌های مهندسی و حتی علوم پایه در کنکور عمران شرکت کنند و خیلی از اونها هم قبول می‌شدن. چون پایه عمرانی این افراد خیلی ضعیف بود و این افراد هم میتونستن در صورت عدم شایستگیشون تهدیدی برای ساخت و ساز کشور باشن، سازمان نظام مهندسی در یه اقدام صحیح تغییر روی کرد داد و آزمونه خود رو سخت کرد، به طوری که الان حتی عمرانی این که پایه ضعیفی دارن نمیتونن این آزمون رو قبول بشن و اصلا قید پروانه نظام مهندسی رو زدن. من خودم کلن طرفدار آزمون سخت هستم و اعتقاد دارم فقط افرادی که شایستگی دارن باید حق امضا داشته باشن و فکر میکنم کیفیت پایین کارای عمرانی هم در این تصمیم سازمان نظام مهندسی بی تأثیر نبوده.
اگر شما در سازمان نظام مهندسی مسئولیتی داشتید چه کارایی انجام میدادید؟
اگه بخوام منصفانه قضاوت کنم میتونم بگم که در حال حاضر سازمان نظام مهندسی هیچ خدمات و تسهیلات خاصی به مهندسای عضوش ارائه نمیکنه. الان سازمان نظام پزشکی برای پزشکا مجوز طرح ترافیک میگیره. من اگر مسئولیتی داشتم سعی میکردم برای مهندسای عضو سازمانی مجوز رو بگیرم، چون خیلی مواقع پروژه توی مناطق طرح ترافیک قرار داره که مشکلاتی رو برای رفت آمد ایجاد میکنه. دیگه اینکه متاسفانه در چند سال اخیر از بلوکای پلی‌استایرن که بلوکای یونلیتی هم نامیده میشه تو کشور ما داره زیاد استفاده میشه. این بلوکا قابلیت اشتعال بالایی دارن، سریعا موجب گسترش آتش سوزی در ساختمان میشن. یونولیت وقتی که آتش میگیره از خودش گاز سیانید هیدروژن متصاعد میکنه که در صورت تنفس فقط با 1 دم و بازدم انسان رو دچار فلج آنی میکنه. در کشورهای دیگه فقط استفاده از نوع کنسوز این بلوک ها مجازه. من اگر مسئولیتی داشتم طی یه بخشنامه استفاده از این بلوک ها رو توی صنعت ساختمان ممنوع اعلام میکردم و قاطعانم پای اون وای میستادم. یه مسئله دیگه هم هست که مدتی ذهن منو مشغول کرده و اون گسترش ساخت سازه های فولادی سبک که اصطلاحاً LSF نامیده میشه. سال گذشته یه کتابی توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در مورد LSF چاپ شد که بسیار کتاب با ارزشیه، ولی در اون یه بحث مهم مخفول موند که همون عملکرد لرزه‌ای این ساختمان‌های سبک فولادیه. LSF در کانادا و استرالیا و کشورهایی که خطر زلزله بالا ندارن به طور گسترده استفاده میشن و محاسن خودشون هم دارن. توی کشور ما که زلزله خیز و زلزله قدرتمندی میاد، باعث این ساختمان‌های سبک فولادی روی میز لرزان تست بشن و درسته که وزن این ساختمان‌ها خیلی کمه، اما اتصالاتشون هم خیلی ضعیفه. تمام اتصالاتشون مفصلی و ضعیف است. به نظر میاد که انجام یه تحقیق جامع در مورد عملکرد لرزه اونا لازم باشه و بعد از تهیه یه آیین‌نامه طراحی لرزه‌ای توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در مورد LSF، سازمان نظام مهندسی میتونه اجازه ساخت این LSF رو در شهرک‌ها بده. ولی تا اون موقع به نظر من نظام مهندسی باید جلوی ساخت این سازهای سبک فولادی رو بگیره.
شما حدوداً چند درصد از طراحی‌های انجام گرفته در کل کشور رو اصولی و دقیق میدونید؟
والا درصد که نمیشه ارائه کرد، ولی کلا میتونم بگم عمده طراحی‌ها به خصوص با کنترلایی که در سازمان نظام مهندسی انجام میشه اوکی هست. مشکلات ما بیشتر تو بخش اجرا است نه تو بخش طراحی. البته یه مورد تونم خدمتتون بگم که چندین بار مشاهده کردم، برای طراحی ساختمان‌های اسکلت بتونی که طراحی لرزه‌ایش اگر از آنالیز استتیکی معادل استفاده بکنن، من دیدم که از ضریب رفتار ارائه شده توی استاندارد 2800 استفاده میکنن. این ضریب رفتار آرها برای حالت تنش مجاز ارائه شده، در صورتی که طراحی بتون طراحی حالت حدیه. این ضریب رفتار رو باید بر 1.44 تقسیم بکنن بعد استفاده کنن که من به کرات دیدم این کارو نمیکنن و میتونیم بگیم که اگر طراحی اونطور انجام بشه نیروی زلزله کمتر در نظر گرفته شده و ممکنه که اون سازه در برابر زلزله جوابگو نباشه. باید 1.44 برابر قوی تر از اون چیزی که الان با این روند خدمتون گفتم نیروی زلزله براش در نظر گرفته بشه.
دلیل اصلی تلفات بالای زلزله رو در زلزله های کشورمون در چی میدونید و چه راهکاری رو برای حل این مشکل پیشنهاد میکنید؟ همونطوری که اطلاع دارید 21 مرداد ماه امسال زلزله‌ای در اهل و مرزبان در استان آذربایجان شرقی رخ داد که بزرگای اون 6.7 ریشتر بود. در این زلزله تعدادی از هموطنانمون جان خودشو از دست دادن و جا داره که از طرف رادیو 808 تسلیت بگم به هموطنان آذری زبانمون و بسیاری نیز زخمی شدن در این حادثه. نظرتون در این باره چیه؟
منم اینجا در گذشت هموطنای آذری رو توی زلزله اخیر تسلیت میگم. خدمتون عرض کنم که بخش عمده‌ای از ساختمان‌ها توی کشور ما ساختمان‌های خشتی و گلی هستن، به خصوص در روستاها. ساختمان‌های خشتی و گلی شکل‌پذیری ندارن و اینا در زلزله‌ها محکوم به شکست و خرابی هستن و ارزش مقاوم‌سازی هم ندارن. یعنی این ساختمان‌ها بایستی به تدریج با ساختمان‌های دارای اسکلت جایگزین بشن. اگر بخوایم در مورد ساختمان‌های بتونی و فولادی توضیح رو خدمتون بدم، توی ساختمان‌های بتونی چون بتون اتصالات تیر و ستون با هم ریخته میشه انسجام خوبی داره، اتصالات صلب خوبی به دست میاد و اگر گزارش زلزله ها رو بخونیم میبینیم که ساختمان‌های بتونی باز عملکرد قابل قبولی داشتن، انسجامشون حفظ شده و تلفات کمی رو داشتن. ولی ساختمان‌های فلزی تلفات بالایی داشتن. بعد از ساختمان‌های خشتی و گلی بیشترین تلفات مال ساختمان‌های اسکلت فلزی، اونم به خاطر ضعف جوشکاری هست که توی کشور ما وجود داره. خود فولاد یه ماده داکتایله و یه ماده شکل‌پذیر بسیار مصالح خوب، کوالیتی کنترلش کارخونه‌ایه و هیچ مشکلی نداره. ساختمان اسکلت فلزی که توی زلزله خراب میشن به خاطر ضعف جوشکاریش هست که شما راهکارم خواسته بودید. راهکار پیشنهادیم یه بخشش به سازمان نظام مهندسی مربوط میشه، یه بخشش به وزارت علوم. اگر بخوایم واقعا جلوی این روند گرفته بشه، یعنی تلفات بالا در زلزله ها، سازمان نظام مهندسی میتونه ابلاغ کنه که جوشکارایی که سرتیفیکیت ندارن نبایستی کار بکنن و الا پیمانکارشون جرایم با جرایم سنگین مواجه میشه. اینطوری جوشکاران مجبور میشن سطح کارشون رو ارتقا بدن، سرتیفیکت بگیرن و کیفیت جوشکاری یه مقدار زیادی بهبود پیدا میکنه. و یه کار دیگه به نظر من خیلی خوبه که وزارت علوم انجام بده و اون اینه که دو تا درس تکنولوژی جوش و کارگاه جوشکاری رو به درس‌های رشته عمران اضافه بکنه. خب مهندسای عمران جوش رو توی یکی از فصول فولاد دو میخونن و آشنایی خیلی کمی باهاش دارن و مهندس عمرانی که خودش یک بار دست به الکترود نشده آخه چطور میتونه بیاد عیب کار جوشکار رو بگیره؟ الان رشته صنایع من اطلاع دارم که کارگاه جوشکاری داره، ولی رشته عمران که اینقدر برش لازم هست نداره. من فکر میکنم اگر یه درس سه واحدی تکنولوژی جوش گذاشته بشه و جوش با جزئیاتش بحث بشه، بعد از این درس کارگاه جوشکاری گذاشته بشه، مهندسا برن خودشون جوش بدن و درگیر بشن، اون مهندس دیگه میتونه با یه نگاه عیب جوشکار رو بفهمه. البته توی این زلزله اخیر خوشبختانه دو تا مسئله مانع افزایش تلفات شد. یکی زمان وقوع زلزله بود که ساعت 5 عصر بود، اگر صبح زود یا شب بود تلفات ما خیلی بیشتر از این میشد. و دومی که الان ما تو فصل تابستون هستیم و هوا مساعده. اگر فصل سرما، اگر زمستان این زلزله اتفاق افتاده بود، خیلی‌ها به خاطر سرما تلف می‌شدن.
موضوع پایان نامه دکترای شما چی بوده و زیر نظر چه استادی انجام شده؟
موضوع پایان نامه دکترای من محاسبه پارامتر افت تنش زلزله ها با استفاده از روش شبیه سازی کاتوره‌ای گسل محدود بود که زیر نظر پروفسور حسن مقدم انجام شد که استاد فوق لیسانس من هم بودن، از اساتید دانشکده عمران دانشگاه شریف، و جا داره که از آیه دکتر حسین حمزلو استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که استاد مشاور این جانب بودن و کمک‌های زیادی به این جانب کردن یاد کنم.
در حال حاضر بهترین روش برای تحلیل سازه در برابر زلزله چیست و از چه نرم افزاری و یا حالا نرم افزارهایی بهتره بگم برای منظور استفاده میشه؟
در حال حاضر بهترین روش برای تحلیل یه سازه در برابر زلزله آنالیز دینامیکی افزایشی Incremental Dynamic Analysis که به IDA معروف است، که ماهیتش هم غیر خطیه و عمدتاً از نرم افزار اوپن سیز استفاده میکنن که یه نرم افزار اوپن سورس هست در دانشگاه برکلی نوشته شده. البته این روش هم ایرادات خودشو داره و روش پرفکتی نیست.
مشکل این روش چیه دکتر؟
در روش IDA رکورد رو گام به گام قوی میکنن. وقتی که استپ به استپ رکورد قوی میشه، عادتاً باید دیوریشنش هم مدت زمانش افزایش پیدا بکنه، در صورتی که اینطوری نیست، دیوریشن ثابت نگه داشته میشه. همچنین با قوی شدن رکورد بایستی محتوای فرکانسی هم تغییر بکنه که این اتفاق نمیفته. فریکونسی کانتنت هم ثابته، که حالا من توی یکی از کارهای تحقیقاتیم دنبال این هستم که این دوتا موزل IDA رو حل بکنم که این روش رو بهتر بکنه.
آیا تو شما ناظر علمی کتابی در زمینه نرم افزار اجزا محدود آباکوس بودید؟ نظرتون راجع به این نرم افزار چیه؟ آیا با توجه به پیشرفت علمی کشور یادگیری چنین نرم افزارهایی رو واجب میدونید؟
بله، این کتاب مال انتشارات نگارنده دانشه و به جرئت میتونم بگم کاملترین مرجعیه که در نرم افزار آباکوس وجود داره. نرم افزار آباکوس بسیار نرم افزار قدرتمندیه و من مطمئن هستم تا 5 سال دیگه نرم افزار آباکوس رقیب خودش که انسیس باشه به طور کامل حذف میکنه. نرم افزار آباکوس در این حال که یه نرم افزار فاینایت المنتی بسیار قوی هست، یه نرم افزار یوزر فرندلیه که کاربر به راحتی میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و رمز موفقیت آباکوس هم همینه. برای دانشجویی که میخوان تحصیلات خودشونو در مقاطع تکمیلی ادامه بدن، یادگیری نرم افزار بسیار واجبه، چون که ما در هر موضوعی امکان تست آزمایشگاهی رو نداریم، هم به علت زمان و هم به علت هزینه های تست آزمایشگاهی، و بایستی جواب خیلی از سوالاتمون رو با مدل سازی و نرم افزار بگیریم و من اکیداً یادگیری نرم افزارهای لازم رو توصیه میکنم.
شما در حال حاضر استاد کدوم دانشگاه هستین و چه دروسی رو در دانشگاه تدریس میکنید؟
من در حال حاضر استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستم. در مقطع لیسانس من دروس مقاومت مصالح 1، تحلیل سازه 1 و تحلیل سازه 2، فولاد 1 و فولاد 2 و پروژه فولاد رو تدریس میکنم. برای مقطع ارشد هم تئوری الاستیسیته.
خیلی از دانشجویان اعتراض میکنن و میگن امتحانات آقای دکتر در دانشگاه خیلی سخته. شما از این سختگیری چه مسئله‌ای رو دنبال میکنین؟ هدفتون از این سختگیری در امتحان چیه و به نظر شما آیا اینکه امتحان سخت باشه به نفع دانشجوه یا به ضرر دانشجوه؟
بله، من سخت میگیرم چون اعتقاد دارم دروسی که من درس میدم، دروس مقاومت و تحلیل و فولاد، دروس اصلی عمران حسن و دانشجو باید اونا رو عمیقا بفهمه و امتحان سختم خیلی خوبه، دانشجوها رو سورت میکنه و به نفع دانشجوی درس خونه چون تفاوتها رو کاملا مشخص میکنه.
آیا فعالیت دانشگاهی شما با تدریس در زمینه کنکور کارشناسی ارشد سازگاره و شما انرژی خودتون رو تو این زمینه ها چجوری تقسیم میکنین؟
اصل کلاسه ارشد تابستونه که دانشگاه هم تابستون تعطیله و این کلاسه به کار دانشگاه لطمه نمیزنه. برای ترم پاییز که کلاس ها در ماهای مهر و آبان و آذر برگزار میشه، من معمولا کلاس هامو خیلی محدود برگزار میکنم و روزای پنجشنبه جمعه رو بهش اختصاص میدم که به کار دانشگاه هم لطمه این نزنه و کلا از زمانی که من رفتم دانشگاه انرژی اصلیم رو روی دانشگاه گذاشتم و تدریس و کار فرعیم هست.
زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه شما چیست؟
زمینه‌های تحقیقاتی من تحلیل خطر زلزله، شبیه‌سازی زلزله، آنالیز دینامیکی افزایشی، مقاوم‌سازی سازه‌ها، سیستم‌های نوین مهاربندی مانند بادبندهای کابلی تأخیری و بادبندهای کمانش تاب، همون بی‌آر‌بی‌ها، و عملکرد لرزه‌ای اتصالات صلب است.
نظر شما راجع به مجلات علمی کشور چیه؟ هم از علمی پژوهشی یا مجلاتی که در فهرست بین‌المللی ISI ثبت شدن؟
از مجلات کشور تعداد بسیار محدودی ISI هستن که این مجلات برای اینکه از فهرست مجلات ISI خارج نشن، چون اینا سالانه ارزیابی میشن، اینا عملکرد خوبی دارن و حرفی در موردشون من ندارم. جدا از این مجلات، مجلات کشور یا هیچ امتیازی ندارن یا علمی ترویجی هن یا علمی پژوهشی. من تجربه‌ای که داشتم مجلات علمی پژوهشی عملکرد خوبی ندارن و دو سه تا مقاله ما فرستادیم بیش از یک سال هست که جوابش نمیاد. پروسه داوری توی این مجلات بسیار طولانی هست و من فکر میکنم که اگر معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم مجلات علمی پژوهشی رو ارزیابی کنه، خیلی از اونا رو سلب امتیاز بکنه و این مجلات کلاً عملکرد خوبی نداشتن.
تغییرات اساسی در آینامه فولاد کشور رو چگونه ارزیابی می‌کنین و به نظر شما در چند سال آینده طراحی الارفتی جایگزین طراحی ایستی میشه؟
سال 87 یه اتفاقی افتاد و اون که آینامه فولاد ما که مبحث دهم مقررات ملی ساختمان هست یه تغییر اساسی کرد. آیین‌نامه عوض شد، بعد قسمت اولش ASD شد، قسمت دوم LRFD، بعد کار خیلی خوبی که انجام شد در فصل سومش ضوابط طرح لرزه‌ای رو آوردن و اتفاق خوبی افتاد. البته کاش که آیین‌نامه AAC 2005 به طور کامل ترجمه شده بود. الان چون مشکلی که آیین‌نامه فولاد ما داره اینه که ASD اون مربوط به آیین‌نامه AAC سال 1982 نوعه، ولی LRFD اون مربوط به آیین‌نامه AAC 2005 و کاش که کلن آیین‌نامه 2005 اومده بود و ترجمه شده بود.
آیا AAC 1989 و 2005 خیلی تفاوت میکنه؟
بله، اینا تفاوت بنیادی دارن با هم، چون ASD 1989 الوبل استرس دیزاین هست، طراحی بر اساس تنش مجاز، ولی توی سال 2005 یه تغییر ماهیتی داده و ASD اونجا الوبل استرنت دیزاین هست، یعنی طراحی بر اساس مقاومت مجاز که کلن متفاوت هست و کاشکی که کلن آیین‌نامه 2005 ترجمه شده بود. در مورد این که فرمودید به نظر شما در چند سال آینده LRFD جایگزین ASD میشه، این اتفاق بالاخره میفته ولی به این زودی ها نیست و من فکر میکنم که این حداقل 6-7 سال طول بکشه، چون ما الان هیچ کتاب خوبی هم نداریم در زمینه LRFD و تمام کتابایی که توی کشور وجود داره طراحی بر اساس تنش مجاز هست.
در حال حاضر چه کتاب یا کتابهایی رو در دست تألیف دارید؟
من یک کتاب پروژه فولاد در دست تألیف دارم به همراه یکی از دانشجوهای سابقم آقای مهندس فرزاد بحری که بسیار دانشجوی خوبی هستن. این کتاب آخر آبان ماه امسال ان شاء الله بیرون میاد. یک کتاب دیگه هم داریم روش کار میکنیم به نام کاربرد کابل در سازه‌ها و انشالله اونم به زودی بیرون میاد، کتاب خوبی هست.
ببینید که شما سال هست که قول یک کتاب جامع تحلیل سازه‌ها رو به دانشجویان دادین، لطفا بفرمایید بالاخره کی میخواید این کتاب رو چاپ بکنید؟ آیا این کتاب مرجعه؟
بله، من متاسفانه به علت مشغله دکترا و بعدش هم مشغله دانشگاهی نتونستم این کتاب رو چاپ بکنم، ولی در 2-3 سال آینده حتما این کتاب رو چاپ میکنم. من کتاب تحلیلم رو 11 سال پیش نوشتم. توی این 11 سال هرچی اثبات کردم، هر مطلبی به ذهنم رسیده، تجربیات کلاسی داخل این کتاب آوردم و کتاب خیلی خوبی هست و این کتاب میتونه کتاب مرجع باشه، جایگزین خوبی برای مرجع فعلی تحلیل کشور هست.
آقای دکتر، تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. شما
نمایی از آموزشگاه مجازی 808، تحولی در دنیای آموزش مجازی. اولین آموزشگاه مجازی مهندسی با قابلیت شبکه اجتماعی مهندسین عمران. کلاس های آنلاین هر روز با یک کلاس آموزشی. کتابخانه مجازی از ایبوک ها و مجلات تخصصی عمران. بحث و گفتگوی آنلاین دانشجویان و اساتید. سوال و جواب تخصصی با اساتید در تمام 24 ساعت شبانه روز. کلیه خدمات آموزشگاه به صورت رایگان تا شهریور ماه 91. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.elc808.ir مراجعه کنید. 808. رسام پی، کاملترین و اقتصادی‌ترین نقشه‌های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87، با امکان طراحی بهینه کاست پلیت و کپ ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
شنوندگان عزیز، این 27مین شماره از رادیو 808. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما، یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید، نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست همون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید، به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروزرسانی سایت و نیز مصاحبه‌های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.